روشنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا حضرت علامه و استادانش، سوره توحید قرائت می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سوره آل عمران آیاتی مطرح شد که حضرت علامه اینجا در ابتدای بحث فرمودن که این آیات اشاره به مسئله قدر میکنه. به همین مناسبت ما جلسه گذشته یه بحث مفصلی راجع به قدر داشتیم، بعد در ضمنش راجع به تنزیل هم بحث کردیم، یعنی در واقع به کمک حقیقت تنزیل یک کمی با حقیقت بحث قدر آشنا شدیم. اون چیزی که اجمالاً گفتیم که الان روایات سنگینی جلوتر میاد که فهمش و شرحش احتیاج به این مقدمات داره، این بود که لغت تنزیل رو یه توضیح دادیم، به عنوان ابزاری ازش استفاده کردیم در فهمیدن قدر. گفتیم که به عنوان مثال مثلا وقتی که یک عالمی از اون ملکه علمی که از اون ملکه علمی که با خودش داره عرض شد که میخواد به دیگری بهره برسونه، در مرحله اول در ذهن خودش یک چارچوبی رو ایجاد میکنه. یعنی مطلب علمی در ملکه ذهن عالم هست، منتها وقتی میخواد اینو ارائه کنه با خودش فکر میکنه که چجوری اینو ارائه کنه تا شنونده متوجه بشه، لذا یه قالبی براش درست میکنه، یه چیز شبیه مثلا به طرح درس که ما توی مدرسه میگیم، یه طرح درس درست میکنه برای بیان مطلب خودش. در واقع این طرح درس مثل یه ظرفی میمونه که اون مطالب علمی میریزه تو این ظرف، یعنی با این قالب مطلب ارائه میشه. ممکنه یه معلم دیگه بیاد همون مطلب رو یه جوره دیگه بگه، یه معلم دیگه یه جوره دیگه بگه، بعد این مطلب که میریزه تو ظرف این طرح درس و این قالبی که معلم طراحی کرد، این به زبانش میاد، تبدیل میشه به الفاظ. همون مطلب علمیه، همون مطلب علمی که یه مرحله پایین ترش شد قالب، یه مرحله دیگه اینه که به زبان میاد، این مرحله بعدش، یه مرحلهش اینه که ضبط میشه، صدای اون آقا ضبط میشه، یه مرحلهش اینه که نوشته میشه، صدای اون آقا به کاغذ و قلم در میارن به صورت حروف الف نوشته میشه. در این مراتب چندگانه هیچ چیزی از اون مرتبه اول کم نمیشه. شما اگه از یه اقیانوس به اندازه یه دونه لیوان بردارین، گرچه از لحاظ عرفی یه لیوان در مقابل یه اقیانوس هیچه، ولی بالاخره بنزه یه لیوان کم شد دیگه. 100 میلیارد تومان پول یه تومان ازش بردارین، از عرفی چی بر نداشتین، ولی بالاخره یه تومان کم شد، شما فرض کن یه تومان بردارین، بالاخره یه روزی تموم میشه اون 100 میلیارد. اینو بهش میگن تجافی. تنزل این نیست، تنزل این است که اون آقای عالم هر چی مطلب علمی از خودش ارائه بکنه، از اون علم خود اصلی چیزی کم نمیشه. پس در مقام تنزل چیزی از اون منبع کم نمیشه. این آیه عمیق سوره رعد که قرر آیه سوره رعد هم هست، که خیلی بحثش بحث مهمیه، از مهمترین شاه کلیدهای تفسیر این آیه شریف است. قرآن یه سری آیات داره به قرر از اینا تعبیر میکنه، یکی از شاه کلیدهای تفسیر این آیه است. ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی در این عالم نیست الا اینکه خزائنش در نزد ماست. خزائنش در نزد ماست یعنی چه جوری؟ یعنی اینطوری که من میگم این چوبی منبعی داره؟ نه، اونطوری که میگم این علم یه منبعی داره، از سنخ تنزل نه از سنخ تجافی. یعنی این مسائلی که توی این عالم هست، هر چیزی که شما بهش میگید شی نه یعنی اینو من و شما، حتی افکار ما یه شیه دیگه، شی یعنی موجود، شیئیت مسابقه با وجوده. اگه الان یه فکری تو ذهن من شکل بگیره، این شیء دیگه، یعنی هست، شیء یعنی هست، هست یا نیست، یه غمی، قصه، شادی، همه اینا موجوده، اینا شیئه، یه حقیقتی داره. علم شیئن الا عندنا خزائنه. خب این مسئله در جای خودش روشن شد جلسه قبل. بعد اینطوری عرض کردیم، گفتیم که اون ملکه علمی در نزد اون عالم قید نداره، حد نداره. وقتی که میخواد پیادش کنه باید محدودش کنه تا ما بفهمیم. تمام حقایق این عالم هم در یه مرتبه‌ای که از اون مرتبه نازل شدن قید ندارن، یعنی بی قیدشون، نامحدودشون اونجاست. امنشین الا اندنا خزائنه اگه تحلیل بشه، که حالا موضوع بحث ما نیست، به این نقطه میرسه. اون چیزی که تو این عالم هست نازل شده اون چیزی که اونجا هست، یعنی مسئله مسئله تنزله. در مقام تنزل تو یکی از این عوالم قید خورده، محدود شده، به حد میگن قدر. قدر یعنی حد دیگه، قدر یعنی اندازه. میگید این قدر، این قدر یعنی این اندازه، این قدر هست که بانک جرسی میآید، این قدر یعنی این اندازه. پس اینکه شما از ابتدا، یعنی همه ما از بچگیمون شنیدیم دیگه، پدران مادران ما هم میگفتن، میگفتن قضا و قدر، یک قضایی هست یک قدری هست. قدر این عالم قید خورده است، یعنی این عالم محدود شده است. این به زبان بسیار ساده عمومیش، حالا مثلا با اصطلاحات فلسفی خیلی عمیق‌تر میشه این بحث رو شرح داد، منتها احتیاج به تعریف اون اصطلاحات داره. خیلی زیبا من دیدم که حضرت علامه در کتاب شریف اصول فلسفه و روش رئالیسم اینو شرح داد، یکی از کتابای مظلوم، در بین این آثار مظلوم یکی از مظلوم تریناش این کتابه، اصول فلسفه در روش رئالیسم. واقعا مظلومه، یعنی این کتاب باید الان کتاب درسی اوضاع و دانشگاه باشه. شیعه در اسلام الان توی کشورهای غربی کتاب درسی دانشگاهیه، این کتاب الان باید کتاب درسی حوزه باشه و کتاب درسی دانشگاه باشه، اصول فلسفه و روش رئالیسم. قوقا کرده الان تو این کتاب، که خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، ایشون هم با اون در واقع شرح احترام کرده، گفته پاورقی، با شرحش زنده کرده این کتاب. ولی متاسفانه اینا اصلا الان از آثار مجهول این دو تا بزرگوار، البته چون اسم آقای مطهری رو همه خریدن تو تاخچه خونه هاشون هست به عنوان مجموع آثار، ولی هیچکی نمیخوندش. اینجا خیلی عالی قضا و قدر رو توی عبارت خیلی کوتاهی تو مقاله 14مش خدای جهان تو اون مقاله شرح داد. پس این که میگن قضا و قدر، قدرش اینجا معلوم شد. راجع به قضا هم یه جمله دیگه عرض کنیم بعد وارد متن بشیم. راجع به قضا گفتن قضا ثابتات عالمه، یه احکام ثابتی هست یه احکام متغیری. تغییر و تبدل مال این قدره، مال محدوده قدره، اما قضا توش تغییری نیست، قضا ثابتات عالم. مثلا به عنوان مثال، تا خدا خدایی میکند دروغ ابزار سعادت نیست، این میشه قضا. تا خدا خدایی میکند رباخاری ابزار سعادت نیست، این میشه قضا. تا خدا خدایی میکند سعادت راهش همینیه که هست، شقاوت هم راهش همونیه که هست، این میشه قضا. اما قدر، من الان معاذالله یه خلافی مرتکب میشه، خب قطعا این خلاف یه آثاری داره، اما این آثار برمیگرده متحول میشه یا نمیشه؟ قطعا میشه، این میشه قدر. الان این چوب چوبه دیگه، این میشه قضا، این که این چوب چوبه قضاست، این چوب که گلابی که نیست چوب. اما یه لحظه بعد چیه؟ ممکنه همین چوب بمونه، ممکنه شما نفت بریزین، کبریت هم بزنین، آتش بزنین، بشه خاکستر، پس میتونه تغییر کنه، این میشه قدر. اونی که ثابت قضاست، اونی که متغیر قداره. خیلی ساده عرض کردم اینو که بحثمون روشن بشه، ولی خیلی اینجا جای بحث زیاده. این که بس میگن قضا و قدر، اشاره به این دوتا مرتبه است. حالا بسیاری از چیزها شما شنیدین که الان ما با مشکلات بزرگی روبرو میشیم اگه اینا رو شرح نداده بودیم، که مثلا از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه. یا الان این روایت که ما همه این عرایض، یعنی یه جلسه بحث متوقف کردیم، جلسه قبل راجع به قضا و قدر بحث کردیم که این بتونیم این مسئله رو ازش به راحتی عبور بکنیم. روایت میاد که میگه وقتی که بچه در رحم مادره، خیلی فوق العاده است روایتش، میگه ملکانی که میان پایین اینا تمام زندگی اینو تصویر میکنه، یعنی کتاب زندگیشو مینویسن و مسائلی از این قبیل که بلافاصله ما رو میکشونه به سمت مسئله جبر، که جلسه قبلم راجع به این مسئله بحث کردیم. حالا ما چون هر جلسه وظیفه داریم این مقدماتو بگیم، چون ممکنه بعضیا نبوده باشن ملحق شده باشن به بحث. اینم در یه جمله دفعش کنیم، بعد ما انشالله تو متن توضیح کافی میدیم. و اون این که تمام این سنخ از روایات از نوع قضای مشروطه، نه قضای حتمی. یعنی این سنخ دومی است، قدر آدم ها رو می نویسن نه قضای آدم ها رو. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوام سرنوشت این میز رو من بنویسم، میگم این میز به شرط نزدیک نشدن به مثلا مواد محرقه میز خواهد بود، به شرطی که هیچ وقت آتش سوزی نشه، گرما بهش نرسه، درجه دماش از این مقدار بالاتر نیاد، هر چیزی که مثلا این علمای این علم میگن. تمام اون شرایط آتش گرفتنش رو حذف میکنم، میگم به شرط که شرایط آتش گرفتن براش موجود نباشه، این میز میز باقی خواهد موند. به شرط که کسی اینو نشکنه، این میز باقی خواهد موند. به شرط که اینو تبدیل به ایزوم نکنه، شروط. این که اشکالی نداره که. اما حالا این میز میز میمونه یا نمیمونه، من که نمیدونم که، این بعد حرکت خودش رو بکنه، در پایان معلوم میشه که میز میمونه یا نه. یا مثلا یه مثال دیگه بخوایم بزنیم، معلم تماشا، معلم اول سال مثلا میخواد اتمام حجت کنه تا آخر سال، میگه هر کسی این کارهایی که گفتم انجام بده موفق میشه، هر کسی انجام نده موفق نمیشه. اینو بهش میگن قضای مشروط، یعنی به شرط انجام دادن موفقه، به شرط انجام دادن موفق نیست. حالا اینجا تو عبارات جلوتر وقتی که میاد به این معناست که به شرط این مسیر سعادتمنده، به شرط اون مسیر. مثلا اگه اینجا صدقه بده عمرش انقدره، اگه صدقه نده عمرش انقدره. حالا البته یه پرانتز دیگه هم هست، اون پرانتزم اینه که چون خدای تعالی میداند که تمام موجودات در دوراهی هایی که در مقابل روی این هاست کدوم دوراهی رو انتخاب میکنه، شما ملاحظه فهمید خاک الان چی میشه؟ یه خاکی که توی زمین کشاورزی قرار تبدیل به چی بشه؟ شما بگید ما نمیدونیم، معلوم نیست. شاید یه پرنده اومد نشست توی این خاک، خاک چسبید به پای پرنده، بعد این خاک رفت مثلا ریخت توی دریا. از این احتمالات چقدر میتونید بدید که این خاک جابجا بشه؟ نه جابجا نشه، تو جای خودش. این کشاورز چی بکاره؟ گندم بکاره، جو بکاره، پنبه بکاره؟ پس این ممکنه بشه گندم، ممکنه بشه جو، ممکنه بشه پنبه. چند تا احتمال هست، هزاران احتمال هست. حالا به فرض که این گندم کاش، این خاک شد گندم، این گندم قراره چی بشه؟ چون اینم بازم داره حرکت میکنه، معلوم نیست. این عالم نهادش بیقراره، عالم ماده این دیگه قرار نداره، معلوم نیست به کجا میخواد برسه. البته معلومه به کجا میخواد برسه، برای ما معلوم نیست. یسالونه که انه ساعت ایانه مرساها، نهایت این عالم که یه تن واحده اینه که در قرارگاه قیامت در مقام قرار قرار خواهد گرفت، ثابت میشه، قرار میگیره، از ثبات و قرار پیدا میکنه. پس این خاک هزاران احتمال داره. اگه از این هزاران احتمال به یه احتمال رسید، مثلا شد گندم، بازم این گندم هزاران احتمال داره. تا این گندم رو کی بخوره؟ شاید یه پرنده اومد این گندم رو خور. اون وقت در بدن اون پرنده به چی تبدیل میشه؟ همون گندم ممکنه بشه جزء اجزای نوک پرنده، ممکنه بشه بال پرنده، ممکنه بشه پای پرنده، ممکنه بشه پوست پرنده، ممکنه بشه خون پرنده، ممکنه تبدیل مثلا بشه به یه پرنده دیگه، اینا معلوم نیست که. ممکنه اون پرنده بشه گوشت پرنده، اون گوشت پرنده رو یه حیوان درنده بخوره، اون دوباره تبدیل بشه به درنده. ممکنه این پرنده رو یه انسان بخوره، اون گوشت که قبلا گندم بود، که قبلا خاک بود، بشه گوشت تن انسان، یا بشه نطفه انسان، دوباره این نطفه در سیر تکاملی خودش بشه انسان. پس این خاک میره تا میشه انسان. حالا از من بپرسن بگن این خاک قراره چی بشه، من چه میدونم. ولی اگر یک کسی آخر داستانو بدونه چی؟ این در تمام دوراهیایی که سر راهش قرار میگیره که تعدادشون هم خیلی زیاده، معلوم نیست تو هر دوراهی کدوم راهو بره. وقت بسته به اینکه کدوم راهو بره باز دوراهی بعدی، باز دوراهی بعدی، باز دوراهی بعدی. به قول آقایون مثلا علم ریاضی میگه با دو تا عدد چند تا عدد میشه ساخت؟ اینا میذارنش تو این جدول. قدیماش گفتن فرمول لانه کبوتری، الان نمیدونم چی میگن. بهشون لانه کبوتر. شما به تعداد احتمالاتی که اضافه میکنی از اون طرف فرمولت این تعداد در هم دیگه ضرب میشه. یعنی اگه مثلا دو تا باشه، دو تا دیگه هم اضافه کنی در هم ضرب میشه، احتمال خروجی میشه 4، دو تا دیگه اضافه کنی میشه 8. یعنی به ترتیب تصاعدی این میره بالا. چند تا احتمال هست الی غیر نهایه. اما او میدانه که در این سیر این خاک قرار سر از کجا در بیاره. نه تنها اینو میدونه، بلکه میدونه که تمام ذرات خاک سر از کجا در میارن. در نزد اون یه کتابی هست به نام کتاب مبین که اول و آخر پدیده ها اونجا یکیه. ما چون اینجا گیر کردیم تو این عالم، برای ما معلوم نیست. البته ما ممکنه سرمونو بالا ببریم، از سقف این عالم بریم بالا، ما هم مشاهده کنیم. یعنی اگه به اون لوح دست پیدا بکنیم، اون لوح هم اینجوری یه چیزی نیست که مثلا این فیلم های مثلا افسانه یه چیزی یه جایی باشه. این لوح خود انسانه. و شیخ بهام یه بیتی داره میگه که علمی رو بطلب که با طلبیدن اون علم سینه تو لوح المحفوظ میشه. یادم نیست الان بیتش، یعنی باید 15 تا بیت بخونم تا این یادم بیاد. پای سر هم بلدم اینا. عرض شد که حالا مضمونش اینه، لوح محفوظ خود انسانه. این دست پیدا کردن به اون لوح طی کردن مراتب، یعنی باید مراتب وجودی رو انسان طی بکنه تا به اون لوح دست پیدا کنه. پس مقصود این که اون پروردگار عالم میداند که آخر این پدیده کجاست. ولی این چیزی که زبان روایات ازش سخن میگن که این ملک مقرب مینویسه، اینا هیچ کدوم ربطی به جبر نداره، به جبر مربوط نیست. جبر اینه که من مجبور باشم این یه دونه راهو برم. من مجبور نیستم، دو تا راه در مقابل منه، من میتونم این راه برم، میتونم اون راه برم. اما او میدانه که من کدومو انتخاب میکنم. این به جبر منتهی نمیشه. الان اگه من این شاگرد خودمو میشناسم، میدونم که این الان درس میخونه یا نمیخونه، خب این مجبورش میکنه که بخونه یا نخونه؟ چون من میدانم مجبور میشه؟ نه. علم کتاب معلوم کتاب علم نیست، اتفاقا مسئله برعکسه. چون اون این فعلو انجام میده من میدانم. پس خدای تعالی میداند. حالا اینجا یه سلسله مباحث بسیار سنگینی هست که باید با روشن شدن اونا عمق مسئله روشن بشه. ما نمیخوایم وارد اون وادیا بشیم، ما فقط ثمرش رو گفتیم. ثمرش همینایی که عرض کردیم. والا بخوایم وارد این بحث بشین، وقت بحث حرکت و زمان پیش میاد که از پیچیده ترین مباحث عرض شد که فلسفه است. یکی از مقاله های این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم همین مسئله عرض شد که مقاله راجع به همین حرکت و زمانه. مرحوم مطهری که مرحوم مطهری بود، واقعا آدم وقتی که کتاب ایشون رو میخونه خودشو خار میبینه اصلا در مقابل این کتاب. خب یه وقتایی ممکنه آدم بگه بالاخره ما یه چیزا یاد گرفتیم، اصلا مثل این که مثلا یه بچه دبستانی در مقابل یه پروفسور دکترا نشسته، آدم خار میبینه خودشو. نمیدونم اینا چجوری درس خوندن، کجا درس خوندن، چیکار کردن. رحمت الله علیه مجمعین. اون وقت ایشون این فصل از کتابو شرح نکرد چون درس ها رو تو قم حاضر نبود. بعدها علامه تشریف بردن تهران، یه هفته شبانه روز مهمون ایشون بودن. تو اون یه هفته مسئله براش حل شد، بعد خود ایشون صاحب نظر شد تو این زمینه. این 6 جلد کتابی که انتشارات حکمت چاپ کرده به نام حرکت و زمان بعد از این ماجراست که ایشون یه خودش صاحب نظر شد. این یکی از مسائل پیچیده است که در حد بنده هم نیست که من خودم بعد یکی پیدا کنم. گفت حالا برام یه جایی بگو. گفتم یکی پیدا کن با هم دیگه بریم پیشش. ما در حد کار ما هم نیست، حالا ما از این کلمات اسمیم، نه که ما اینا رو بلدیم. مقصود این که این قسمت بحث پیچیده ای، ولی حاصلش به صورت ساده تفسیری هر مطلبی است که عرض کردم. بله همینطوریه، یعنی سرنوشت نوشته شده مونتا به صورت قضای مشروط. اگر غیر از این بود تمام این دعوت انبیا و ارسال کتب و انزال و اینا بیهوده بود. این آیه معاذ الله بیهوده بود. فرمود که اه به تو علل عرض حبود کنید. قبلا بحث کردیم راجع به این، فمن تبع هدایه فلا یزل و ولا یشقا. کسی که تابع هدایت بشه گمراه میشه، گمراه نمیشه. کسی که تابع هدایت نباشه گمراه میشه. شقاوت در اثر عدم تبعیت. مثلا این هدایت که آمده، این کتاب آسمانی که آمده، این دستور العملایی که آمده، اینا نتیجه همینه دیگه. حالا عرض به حضور شما که با توجه به همه این مطالبی که عرض شد، ما دو تا نگاه داریم. یه نگاه الهی داریم، در نگاه الهی اون سیطره به کل عالم داره، سرنخ تمام حقایق در دست اوست. به این معنا اگر من یه قدم کجی بردارم و این قدم کج تاریکی در من ایجاد کنه، این فعل کیه؟ به اون معنا منم که تاریکی را ایجاد میکنم یا اوست؟ من که اثر نمیدم به پدیده ها، که شما من قرص رو میخورم، خب اون این که اثر میده سردرد رو میبره کیه؟ منم. اونی که این پدیده رو کرده وسیله هدایت، اونی که کرده وسیله شقاوت کیه؟ من معاذالله مال یتیم میخورم، اما اونی که مال یتیم رو باطنش رو کرده آتش کیه؟ منم. من که اینجا دستی ندارم، کاری نیستم، همونطور که آبو من آب نکردم، من فقط آبو میخورم. نه آبو من آب کردم، نه تشنگی رو من درست کردم، نه من آب و رافع تشنگی کردم. اونی که تشنگی رو درست کرده اوست، اونی که آب و رافع تشنگی کرده اوست، اونی که وقتی شما آب میخورید به آب اثر رفع تشنگی میده اوست. به این معنا اون سیطره داره به کل عالم، لذا عمل اشقیام به یه نحوی به اون نسبت پیدا میکنه. شیطان بی ادبی کرد و الا بی واقعیتی رو گفت. میگن شیطان موحده، چون میگه رب به ما اقویتنی، خدایا به سبب اینکه تو منو اقوا کردی لاغویان نام اجمعین. او میدونست که این فعل فعل الله، منتها بی ادبی کرد. جناب ابراهیم اینجا میفرماید که هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. همه افعالو به خداوند نسبت میده، میگه او منو سیراب میکنه، او منو اطعام میکنه، اما مریضی رو به او نسبت نمیده. میگه و اذا مرضت، وقتی من مریض شدم فهو یشفین، او منو شفا میده. مرض رو کی میده؟ مرض رو که عرض که اونم خدای تعالی میده دیگه. کی اقوا میکنه؟ کی ازلال میکنه؟ یکی از اسامی که شما توی دعای جوشن کردن میخونید یا مزل، یعنی ای گمراه کننده. اون لعنه الله میگن موحده شیطان، چون میگه رب به موحده، من تو بی ادبی میکنه، چون زبان با زبان فرق میکنه. میگه به سبب اینکه تو منو اقوا کردی. خب کی اقوا کرده؟ کار خداست دیگه. منتها زبان ادب اقتضا میکرد که اینجوری حرف نزنه، منتها خب اون بیادبه. حالا مقصود این که اینم فعل اللهه، یعنی اون شقاوت اشقیا با این نگاه فعل اللهه، منتها این نگاه نگاهیه که بر دامن کبریاش هیچ گردی رو نمیذاره. یعنی اینجا خدای تعالی اعلام کرده، گفته از این راه برید تاریکیه، از این راه برید روشناییه، منم که روشنایی میدم، منم که از نور، از ظلمت به نور خارج میکنم، از نور به ظلمت. منتها به این معنا نیست که کسی دست و پاش بسته باشه اولا، و به این معنا هم نیست که کسی رو ابتداعا گمراه کنه ثانیا، و به این معنا هم نیست که اگه کسی افتاد تو مسیر گمراهی خداوند هولش بده، که اگه مثلا اون 10 کیلومتر سرعت داره یه هولی هم خدا بده بشه 20 کیلومتر. همون که مجاز شد تو این مسیر بره، این فعل اللهه، یعنی همین تحت سیطره قدس خدا بهش اجازه داده، ولی خدا اجازه نمیداد که نمیتونست بره اون مسیر رو. این فعل فعل اللهه. پس به این معنا کل عالم، حتی شقاوت اشقیا و فسق فاسقین و کفر کفار و گردن کشی طاغیان، اینا همه زیر پرچم الهه. یعنی خداوند سرنخ عالم از دستش در نرفته، که مثلا مثل یه پدری که عنان اختیار این بچه از دستش در بره، بعد مثلا یه پس گردنی بشه بزنه تنبیهش کنه. تنبیه الهی از این باب نیست، خداوند هیچ چیزی از دستش در نمیره. اگر یه روزی، این که میگن معرفت نفس معرفت اللهه، چون بعضی از این مبانی رو ما با خودمون میشناسیم، اگه یه روزی عنان تصاویر ذهنی شما از دست شما در رفت، عنان این عالم از دست خدای تعالی در میره. مثلا ما یه تصویری تو ذهنمون یه شخصی رو بسازیم، بعد اون شخص برای خودش مستقل بشه دیگه تو ذهن ما، شروع کنه تو ذهن ما مثلا یه فعالیتایی بکنه که ما نمیخوایم، بعد ما مثلا عصبانی بشیم یه تنبیهش میکنیم. این شب همچین چیزی، اگر یه روزی همچین چیزی شد، میشود که کسی از زیر سیطره او خارج بشه. لذا او میگه که مکر مکاران به عین همون مکر منه، یخادعون الله و هو یخدعهم. اینا با خدا خدعه میکنن، اما همین خدعهشون خدعه الهیه. مثل چی؟ مثل اینکه یک آدم مثلا کم عقلی بخواد یه چاهی زیر پای یکی دیگه بکنه که این بیفته تو اون چاه، بعد شروع کنه این چاهو بکنه، وقتی کندن تمام شد ببینه خودش ته چاه، یعنی راه برای بیرون اومدن نذاره. اینجا اون طرف یه مکری نکرده نسبت به این، همون مکری که برای اون کرد خودش تو همون مکر افتاد. این حالا یه تمثیل، البته بازم از اون عمیق‌تر مسئله، ولی شبیه به این برای تقریب بزن. این که میگه خدا مکر میکنه باشون به این معناست. پس کل عالم زیر سیطره اوست، لذا اینجا حالا وارد مرد میشیم. صفحه 152 فرمود که و کذالکه کفر الکافرین بها و بالقرآن، کفر کافرین به آیات الهی و به قرآن کریم، خاصتاً جمیعاً من القدر، همه اینا جز قدره، یعنی جز همون برنامه مشروط نوشته شده از قبل. و لیس شیء منها خارجاً عن حیطت ربوبیه، مربی بالای سر برنامه است، هیچ چیزی از این اتفاقاتی که توی عالم میفته از دست مربی خارج نیست. و دائره الملک و تدبیر الهی، از زیر پرچم سلطنت او، از تدابیری که اون چیده برای این عالم خارج نیست. به همین خاطر در صدر آیات فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم. شما راجع به رابطه این کلمات نورانی با هم دیگه در آیات الکرسی بحث کردیم. وقتی میگید لا اله الا هو، غیر خدا کسی در کار نیست، اونجوری که توی فضای ذهن شما غیر شما کسی در کار نیست، غیر از من که کسی نیست، که منم تمام شده رفت. حالا شما میگید اندیشه من، مگه اندیشه من یه چیز غیر منه؟ خاطرات من، تصاویر ذهنی من، این همه خود مراتب وجودی منه، چیزی از حیطه من خارج، منم و من. حالا اگر یک حیاتی تو این حیطه، از اون حیات مال منه، الحی، خدا الحیه، یعنی غیر او کسی صاحب حیات نیست. پس این تصاویر ذهنی چیه تو مثال؟ پس این عالم، عوالم وجود چیه در حقایق خارجی؟ القیوم. اینا حقایقی هستن که حقیقت نمان، نه خود حقیقت، اینا آینه حقیقت نمان. یه مثالی حضرت علامه داره خیلی لطیفه، ایشون میفرماید که فرض کنید که شما به یه منظره دارین نگاه میکنید، حالا با اون بیان ایشون خیلی لطیفه، من بگم خراب میشه. مثلا دارید تماشا میکنید دریا رو، این طرفش مثلا مناظر سرسبز، موج‌های دریا رو مشاهده می‌کنید، کشتی‌هایی که روی آب در حرکت، دارید این منظره رو می‌بینید، یه دفعه به شما یه تلنگری می‌زنن، میگن اینایی که داریم می‌بینی آینه سو اصلش اونوره، چون یه دفعه صورتتون رو برمی‌گردید می‌بینید دریا اون طرف، شما داشتین تو آینه نگاه می‌کردید. ما رفته بودیم یکی از این جلسات دوستان فارغ التحصیل مدرسه، من داشتم می‌رفتم مثلا تو منزل داشتم، یه دفعه دیدم آقای فرخ تو اونوره، گفتم آقای فرخ کی اومده، بعد دیدم خودمم، از این آینه های بزرگ گذاشته بودن، بعد وقتی دیدیم توی مغازه میریم ببینید چقدر این مغازه بزرگه، بعد ببینید آینه گذاشتن اون ته مغازه رو، یه تیکه آینه میذارن، در نگاه اول شما فکر می‌کنید این مغازه ادامه داره، حالا من آقای فرخ رو دارم اونجا می‌بینم، بعد دیدم خودمم، شما دارین نگاه می‌کنید می‌بینید این مغازه چقدر بزرگه، بعد ببینید مغازه نیست که آینه است، یه دفعه متوجه میشین، میگه شما یه دفعه متوجه میشین می‌بینید تمام این چیزایی که داشتین می‌دیدین اینا آینه رو داشتیم نگاه میکنیم، اصلش یه جایی نیست. این میشه اون حقیقت که اینهایی که ما میبینیم اینها همه حقیقت نمان، نه حقیقت. ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم. خب این وقتی که این شیر داره میاد جلو، شیر روی پرچم میره عقب، کی داره اینو میاره جلو میبره؟ گفت ناصرالدین شاه با حاجی سبزواری عرض کرد که این یعنی چی؟ ایشون یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. پس این القیوم یعنی این، القیوم یعنی اینا هستن، موهوم نیستن، ما صوفیست نیستیم، ایدئالیست هم نیستیم، این هم تیه چیز، ما رئالیستیم دیگه، ما واقعیت رو قبول داریم، اونا میگن اصلا واقعیتی در جهان نیست، ما میگیم واقعیتی هست، اما میگیم این واقعیت نماست، مثل اون تصویر توی آینه که میدانیم یک تصویری هست، یه حقیقتی هست، اما میدانیم که اون تصویر اون حقیقت، پس کل عالم تصویر اوست. این تفسیر القیومه. قد عرفت فی زیل کلام فی زیل آیت الکرسی انها مشتملتون علی علم القدر. در آیت الکرسی گفتیم که این آیه علم قدر رو بیان میکنه که ما دیگه شهر مفصلش رو امروز و جلسه رو نتون عرض کنیم. فراج میگه مراجعه کنید به همون بحث قبل. ولی ذالکه ایزن ختم الآیات الاربع به قوله والله عزیز ذو انتقام. آیاتو ختم کرد به این عبارت. یه جمله عرض کنم درس قبل گفتیم در شروع بحث که این 6 تا آیه خلاصه سوره آل عمرانه، یعنی مثل فضلک است به قول طلبا، خلاصه تمام این عباراتو داره در خودش. ثم اردف به قوله ان الله لا یخفا علیه، اینم ادامه آورد که حالا الان جلوتر میفهمید چرا. بعد فرمود که لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، که اینا مضمون این 6 تا آیه است که خلاصه سوره است. فتبین من ذلک کله ان عمدت القرض فی سوره بیان حال اهل کتاب. عمده قرض در این سوره شریفه بیان حال اهل کتاب است و کسایی که در این گردن کلفتی و جدا شدن از حق تابع اینا شدن، و این که همه اینا جز قدر الهی است، یعنی هیچ کدوم خارج از اون فرمان مربی و قدر مربی نیست. بعد فرمود نزل علیک الکتاب بالحق، یعنی یه مقدار مقدماتی داره بعد وارد اون بحث سنگین قدر میشه شون. یه تفاوت لغوی رو راجع به فرقان و قرآن و کتاب بیان فرموده. فرمود ان الفرقان هو المحکم الواجب العمل بهی. من یه فرقان، یعنی اون محکمی که واجب العمل است. محکم یعنی هیچ سستی در بنیاد این کتاب نیست، یکی از معانی که گفت. قرآن یعنی مقروء، یعنی خوانده شده. در صحاح سته که یکی از کتابای مرجع لغت گفته شده که کل ما فرق بین بهی بین فرق بهی بین الحق و الباطل فهو فرقان. هر چیزی که با اون بین حق و باطل و شما جدایی بندازید بهش میگن فرقان. فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل. و قد مرت روایات فی آزلمنه که قبلا ما بحث کردیم. فهین ازن فتکرار و معنا قولهی نزل علیک الکتاب بالحق به قولهی و انزل الفرقان، این که فرمود کتاب ها رو نازل کرد، بعد اینجا تعبیر فرقان رو آورد، خواست به این نکته اشاره کند که کتاب های آسمانی آمده، ولی آن چیزی که ابزار تمیز بین حق و باطل قرآن کریمه که یکی از اسامیش فرقانه. به تورات و انجیل نمیگفتن فرقان، این کتاب فرقان هم هست. مشعرون به ان الذی یحازی به تورات و الانجیل من القرآن هو الفرقان. اگه خواستین تورات و انجیل و صحت و سقمش رو پیدا کنید باید به این قرآن مراجعه کنید، چون این میزانه، اونا میزان نیستن، اونا باید بیان توی این میزان تا تفسیر بشن، همونطوری که این میزان روایات هم هست. یعنی روایات هم برای اینکه تفسیر بشن باید بیان در ترازوی قرآن. در بیانات خود اهل بیت علیهم السلام هست که اگر روایتی از ما رو دیدین که با قرآن مطابقت نمی‌کنه بزنیدش به دیوار. تعبیر اینه، از ربوع علی الجدار، این روایت باید بخوره به دیوار. چون حالا یه بحث مفصلی تو باب روایت هست که به صورت عمدی، خدا لعنت کنه این یهودی ها رو، به صورت عمدی مفصل داخل این روایات روایات جعلی وارد کردن که یه بخش شونام اسرائیلیات ازش تعبیر میکنن که خیلی زیاده روایات جعلی. بعد فرمود که قال سبحانه و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان و کذالک الانجیل فالتورات و الانجیل و الفرقان محکماتون جمیعن اما الکتاب فیمتاز و انهما اولا به اشتماله علی المحکم و المتشابه. یه تعبیری هست که ما به موسی کتاب و فرقان دادیم، در مورد انجیل هم هست، اما اون دوتا فرقان قرآن نیستن، چون قرآن حاکمه بر اونهاست، قرآن فرقان اونهاست. اونا در زمان خودشون فرقان بودن برای تمیز بین حق و باطل. در مورد کتاب هم فرمود که کتاب وقتی میگن کلمه کتاب مشتمل بر محکم و متشابه است، که یه بحث بسیار مهمه از مباحث تفسیری که بعدا جلوتر میاد که محکمات چیه متشابهات چیه و رابطشون چیه. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. یه محکماتی هست که اینا ام الکتابه، یه متشابهاتی هست که اینا باید به این ام الکتاب رجوع داده بشه. اینا کار هر کسی نیست، اینا احتیاج به اولا سالها تحصیل و مطالعه و زحمت داره، بعدم یه نورانیتی از جانب خدای تعالی میخواد که کسی بتونه این کار انجام بده، که محکمات کدوم هست، متشابهات کدوم هست، ارجاع محکمات به متشابهات چجوریه، تفسیر چیه، تعویل چیه، آیا تفسیر و تعویل یکیه، اینا با هم تفاوت دارن. اینا مباحث بسیار مهمیه که یکی از ابداعات حضرت علامه در تفسیر المیزان همین مسئله تفسیر و تعویله، که این بعد انشاءالله در جای خودش میاد. قال تعالی حکایتن و ثانیان انه مشتملن علی تبیان کل شی. اولا کتاب یعنی محکمات و متشابهات داره، لذا هر کسی نمیتونه بره قرآن باز کنه یا آیه رو بگیره بگه قرآن اینطوری میگوید. در ادامه خود آیه هم فرمودن اونایی که در قلوبشون مرض هست اینا کسایی هستن که به متشابهات دست میزنن. میگفت نشسته بود توی منا، میگفت کی گفته خدا دست نداره؟ پس این چی میگه بین اسب ای رحمان، بین دو تا انگشت خدای رحمان، بین اسب ای رحمان؟ خب این همونه دیگه. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعویله. این میخواد فتنه گری کنه، به این داره عرض شد که ارجاع میده، که حالا اینا ان شاء الله بعد میاد بحثش. نکته دومی که انه مشتملن علی تبیان کل شی، این قسمت رو دقت بفرمایید. دومین خصوصیتی که در کلمه کتاب هست نه در کلمه فرقان اینه که کتاب تبیان لکل شیء. شیء یعنی چی؟ وجود. در قرآن تبیان همه چیز هست، منتها به صورت کد. اینجوری نیست که میگفت که معاویه، خدا رحمت کنه استعلاق نجفی رو، ایشون این نقل میکن، گفت که معاویه خواست مسخره کنه این آیه شریفه رو. این معاویه یه ریشایی داشت اینجوری دونه دونه بود، یه جایی در مده بود یه جایی در نمیده. امام حسن علیه السلام یه ریش پرپشتی داشت، گفت که این که میگه قرآن تبیان لکل شیء، این ماجرای ریش من و ریش شما هم در قرآن هست. حضرت فرمود بله. کدوم آیه فرمود که این آیه؟ والبلد الطیب یخرج نباته به اذن الله، سرزمین پاکیزه گیاه خودش رو به اذن خدا بیرون میده. والبلد الخبیث لا یخرج الا نکدا، این زمینای عرض شد که بی حاصلی که وقتی یه بوته های گوشه گوشه در اومده، یه جیجه مثلا وسط در اومده، بعد زمین خالی یه بوته اونجا در اومده، میگن نکد. ول بلد الخبیث لا یخرج الا نکد، این بلد خبیث این صورت آقای معاویه، ول بلد الخبیث. حالا این عرض شد که مقصود اینه که قرآن به صورت کده، یعنی یک کدی است که اگه بازش کنین میشه تمام حقیقت عالم هستی رو مشاهده کرد. فی خودش گفته دیگه، فی تبیان لکل شی، منتها چجوری تبیان کل شیعه؟ اونجوری که اول بحث عرض کردیم، از باب تنزیل، انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی تمام حقایق عالم وجود نازل شده، یکی از مراتبش مرتبه کتبیشه، مثل اون معلمی که اطلاعات خودشو بیان میکنه، یه مرتبه از اطلاعات اونی که پیش خودشه، یه مرتبه اونی که غیب میزنه، یه مرتبه اونی که به زبانش میاد، یه مرتبه اونی که اینجا مینویسه. این قرآن هم نازل شده، منتها چجوری نازل شده؟ ببینید شما الان میتونید در معرض یه نسیمی قرار بگیرید، اما میتونید در معرض یه گردباد قرار بگیرید. این باد موقعی که ما موصل بودیم پمپای باد هست، یکی از این دانش آموزای بی عقل رفته توی یکی از این کارخونه ها، یه چیزی بود به نام ترهکات. این فشار هوا یه اتمسفره، فشار عادی هوا، اون فشار 4 اتمسفر بوده، گرفته بود تو دستش اینو باز کرده بود، این دستش رو سوراخ کرده بود، یعنی تا باز کرده بود فشار باد دست رو سوراخ کرده بود، از اون طرف دستش زده بود بیرون. خب ما میتونیم در مقابل یه فشار 4 اتمسفر تحمل کنیم؟ حالا ما میتونیم آبشار نیاگارا رو تحمل کنیم؟ حالا ما میتونیم خورشید رو کولمون تحمل کنیم؟ اون وقت منظومه شمسی رو چطور؟ کهکشان‌ها رو چطور؟ کل این عالمی که ما می‌بینیم در مقابل مثال مثل یه نقطه است در بیابان. حالا مثال ما می‌تونیم تحمل کنیم. پله پله برید بالا، ما می‌تونیم با ذات ارتباط برقرار کنیم. جبرئیل که میگفت حضرت فرمود که می‌خوام ببینم تو رو، حقیقت تو رو. میگه وقتی بال باز کرد، حضرت دید که ملأ ما بین الخافقین. دید کل عالمو جبرئیل پر کرده. جبرئیل پر قدرتش اینه که در تمام عوالم وجود، توی روایات که راجع به ملائکه اومده هست که بعضی از ملائکه شانه هاشون زیر عرش خداست، قدم هاشون در زمین هفتمه. البته این به این معنی نیست که مثل ما مثلا یه جسمن، چون ملائکه اصلا جسم نیستن، یعنی پر قدرتشون اینطوریه که از عرش تا فرش رو گرفته. اون وقت رئیس الملائکه جبرئیله. یه مقامی هست که جبرئیل میگه من اگه بیام اونجا میسوزم، یعنی هیچ چیزی از من باقی نمیمونه، چون نمیتونه اون مقامو تحمل کنه. اونجا انسان کامله. این فیوزات الهی مثل آبشار از اونجا داره میریزه پایین. لو انزل هذا القرآن علی جبل، چون ما جبلو میشناسیم، و الا شما بگین لو انزل هذا القرآن علی کهکشان ها، علی کائنات، لو انزل هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، کوه از هم میپاشه. یه تجلی خدای تعالی کوه طور از هم باشه. حالا این فیوزات از ناحیه ذات عالم به عالم میاد پایین، فشارش گرفته میشه پله به پله، میاد از مرحله ذات به اسماء ذاتی، از اونجا به اسماء خارج از ذات، بعد میاد وارد عالم عرش میشه، از عرش میره به کرسی، از کرسی میاد در این آسمان‌های هفتگانه، آسمان به آسمان، که اینا هر کدوم خودش بحث داره، ما قبلا تو رساله توحید راجع به اینا بحث کردیم. آسمان به آسمان میاد پایین تا میرسه به آسمان دنیا. اینجا نازل میشه به قلب مقدس پیامبر، دوباره فشارش گرفته میشه، به زبان میاد، میشه الفاظ، میشه این قرآن کریم که به در دست. پس این مرکب و جوهر نیست، این نازل شده اون حقیقتی است که از اون عوالم ریخته پایین. اگه اینو ببریم بالا این دوباره همونه. لذا این تبیان لکل شیه، یعنی حقایق کل عالم این توه. البته این یه چیزی ما برای اون داستانایی که میگنه ها، که میگه که عاشق محمد جواد بیدابادی گفتن آقا این چشمه آبش قطع شده، میگه ایشون این آیه لو انزل نازل قرآن علی جبل رو روی کاغذ نوشت، فرمود که ببرین تو کوه نیمه شب بذارین ولی نمونین، سری برگردین. میگه اینا بردن گذاشتن تو کوه، سری برگشتن سپیده دم بود، رسیدن پای قل کوه پایه، میگه یه صدای انفجار شنیدن، اون چشمه‌ای که آبش قطع شده بود میومد تو روستا جاری شد. یا یه جایی هست تو همین جاده حراز به نام شاهاندش، یه منطقه خیلی خوش آب و هوایی، اونجا همشون سیدن. بعد من قبرستان اونجا رو چند بار توفه شده رفتم، علمای بزرگ بعضیشون شاگردای بلاواسطه مرحوم حاجی سبزواری هست، خیلی جای عجیبیه. اون وقت یکی از اونا هست که الانم قبرش مزار، مردم میان اونجا حاجت میگیرن، میگفتن این آقا سیل اومده بود داشت میرفت به سمت آمل، گفت بودن آقا سیل اومده، گفت یه چیز نوشت روی کاغذ یه آیه، گفت اینو بندازید تو سیل، اینو انداختن تو سیل، میگه سیل برگشت. یه کسی کشدارا آتش گرفته بود، گفتن آقا کشت آتش گرفته، میگه قرآن کریم آورد، گفت آورد جلوی آتش، گفت آتش به حق این قرآن قسم من زکات مالمو دادم. میگن این حاجی قمجد تعریف میکردن، ایشون میفهمن آتش رسید تا سر این کرت کشت، این میگه همونجا قطع شد. حالا این اینا هستا، ولی باز اونی که اینجا داره ازش صحبت میشه ماورای اونه. این از اون سنخیه که عرض شد، یعنی در واقع این عبارات تنزل یافته اون حقایقه. کسی که میخواد از این عبارات به اون حقایق برسه باید نردبان وجود رو طی کنه، نردبان وجود اینه، ولی این قرآن مگه دست ما نیست؟ پس اون چی میگه؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، قرآن توی کتاب مکنونه. خب این که الان اینجاست، کجاست اون کتاب مکنون؟ لا یمسه الا المطهرون، اینو که منم لمس میکنم، پس اون چیه؟ اون وجود حقیقیشه، این نازل شده اونه، اون حقیقتش در کتاب مکنونه، راهش هم قرآن کریم گفته طهارت. اون وقت اینجا فرمود که کتاب‌های دیگه اینطوری نیستن، نه انجیل اینطوری بوده نه تورات. کتب ناله فل الواح من کلشه، من بعضی است، ما برای موسی از هر چیزی نوشتیم، نه هر چیز را. از جناب عیسی هست که لعبین لکم بعض الذی تختلفون فی، بعضی از اون چیزهایی که درش اختلاف میکنید و من برای شما تبیید میکنم. به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این خطاب به ما اون نیست، یعنی قرآن تبیان همه حقایق عالمه. یکی از چیزهایی که حضرت علامه در تفسیر المیزان به عنوان یک اصل تفسیری ازش استفاده کرده همین آیه است، چون میفرمایند که قرآن کریم که خودش تبیان کل شیء، تبیان خودش هم هست، یعنی تفسیر قرآن را نباید از غیر قرآن طلب کنید، تفسیر قرآن را باید از خود قرآن طلب کنید. این شده این سبک بی‌نظیر تفسیر آیه به آیه. حالا البته اگه اینجوری کسی بگه پس روایات اهل بیت چی؟ میگیم روایات اهل بیت هم باید قرآن به ما معرفی کنه. چون قرآن خودش اهل بیت رو به ما معرفی کرده. انما یعرف القرآن من خطبه. پس از خود قرآن میشینیم سر سفره اهل بیت. ای قرآن نگفته بود که ما نمیشستیم که. او گفته قرآن رو کسی میشناسه که بهش خطاب شده. حالا با یه تفاصیل دیگه هم با یه سری قیاسات هم از آیه تطهیر و همین آیه لا یمسو الا المطهرون میشه نتیجه گرفت که حقیقت قرآن در نزد اهل بیت. بعد فرمود که وقت فرق بین الانزال، یا یه تفاوت لغوی هم بین انزال و تنزیل هست که میگن تنزیل نزول تدریجی، انزال نزول دفعیه. لذا چون حقیقت قرآن یک جا شب قدر به رسول خدا نازل شده، فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. چون اینجا یه دونه آیه نبوده شب قدر، اون حقیقته بوده. اما راجع به این آیات که به طور تدریجی در 23 سال داره نازل میشه میفهمید که تنزیل، نزلنا علیک القرآن تنزیلا. پس یه نزول دفعی داریم، اون نزول دفعی رو میگن انزال. یه نزول تدریجی داریم میگن تنزیل. هر دو برای انسان کامل اتفاق میفته. انسان کامل تا اون دفعی رو نداشته باشه این تدریجی رو نداره. بعدم ادامه فرمود که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. این آیه هم خواست بگه که اگر میبینید کفار، هنوز ما تازه صدر بحثیم، هنوز وارد بحث نشدیم، البته با اون دو تا مقدمه که گفتیم اصول بحث رو معرفی کردیم. این که شما میبینید که کفار، اونطوری که توی آیات فرمود که ان الذين كفروا بآيات الله، یه دستن که کافر میشن به آیات خدا، اینجوری نیست که از دست خدا در رفته باشه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. خداوند هیچ چیزی در آسمان و زمین برش مخفی نیست. من جمله همین کفر کفار. قد مر ان تصدیر الکلام بقوله الله لا اله الا هو للاشاره الى ان تقلبات الكافرين، این زیر رو شدن کفار، ستم اینها، مظالم اینها، اینا همه زیر پرچم قدر غیر و خارج عن تدبیر الهی و از زیر پرچم الهی خارج نیست. یه روایت عجیبی هست مضمونش اینه، با این بیانی که گفتیم معلوم میشه. میفهمید که از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، ظالم شمشیر منه. بعد میفهمید من با اون میزنم، بعد خودشو میزنم، با اون میزنم بعد خودشو میزنم. حالا شما نگاه کنیم به صحنه تاریخ دیگه، چه کسایی توسط چه کسایی سرنگون شدن. چه کسی سال ارشاد که 60 تا 70 فکر میکرد که یه روزی صدام به دست آمریکا ساقط بشه؟ از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه. تو خب ما چون عمرمون کوتاه، البته ما تو همین عمر کوتاه خیلی از این تقلبات دیدیم، ولی بعضی وقتا مربوط به عمر دو سه تا نسل میشه. یعنی تاریخ رو باید تماشا کنی که در طول تاریخ چه کسایی به دست چه کسایی ساقط شدن، بعد سر خود اون ظالم ساقط کننده چی اومد. اینا یه ماجرایی است که باید تاریخ بیان کنه. لذا فرمود که این مظالم ظالمین زیر پرچم فعل الله سلام علیکم هم. فقط من رفی زیل آیت الکرسی ان مجال القدر هو السماء والارض. قبلا در آیت الکرسی گفتیم که محدوده قدر آسمان و زمینه. مافوق آسمان و زمین که میشه کرسی، بعدم عرش، بعدم میشه حجوب، اون مجال قدر نیست، چون اونجا چیز محدودی وجود نداره، همه چیز نامحدوده. اما العرش و ما خلفه، عرش و بعد از عرش که حجوبه، فهو خارجون، خارجون عنه، از مرحله قدر خارجه. همونطور که این آیه بیان میکنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه، به ذره از علم خدا نمیتونن احاطه پیدا کنن. چرا؟ چون نامحدود. الا به ما شاء، مگه اون چیزی که او بخواد، این میشه قدر. وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی آسمان و زمین رو گرفته که قبلا توضیحاتش اومد. ولذا قصر الکلام هاهنا علی علمه بما فی الارض و السماء. به همین خاطر چون اینجا بحث قدره، میفهمد علم به آسمان و زمین. ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، چون موضوع بحث قدره، محدوده قدر رو تعیین میکنه که این موطن قدره. فاساس التقدیر هو العلم التفصیلی الفعلی. قدر وقتی میاد علم تفصیلیه. علم تفصیلی یعنی چی؟ یعنی من الان در محافظ ضمیر خودم ترجمه این کتابیو که در دست دارم دارم، ولی برای اینکه این ترجمه تفصیلی بشه باید بیام دونه دونه بنویسم. یه مرحلهش اینجاست، یه نظریه ای میخوام بدم، نظریه الان اجمالش اینجاست، اما وقتی که پهنش میکنم رو صفحه کاغذ میشه تفصیل. تمام این عوالم وجود اجمال حقیقیش در نزد اوست. حالا میخواد تفصیل بده این کتاب بنویسه، میشه آسمان و زمین. این آسمان و زمین تفصیل یافته اون حقیقت که میشه علم تفصیلی. بعد فرمود که دام من هنا یعلم، که میخوایم اینجا بحثمون قطع کنیم، ان الایه التالیه، این آیه بعدی در مقام تعلیل. خب آیه رو ملاحظه فهم که اول بحث ما باشه برای جلسه بعد. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اونی که در رحم به شما صورت میده اوست، نه این صورت ظاهری، بلکه اون صورت باطنی، اون صورت شقی یا اون صورت سعید. حالا این چجوری خدای تعالی صورت میده که همون روایات سنگین رو بیان فرموده. بحث صورت دادن خدا هم اهم از صورت حقیقی و جسمی انسانه، هم این صورت جسمی رو اون میده، همون صورت حقیقی رو اون میده که روایتش هم بعدن خواهد آمد، و همه اینا هم زیر پرچم قدره. اللهم صل علی محمد. نه اون قدره، قدر به سکونه، دال یعنی ارزش. میگید قدر این کتابو کسی نمیدونه، قدر یعنی چی؟ یعنی ارزش. اما به فتح دالت میگید قدر، قدر یعنی اندازه، قدر یعنی اندازه، قدر یعنی ارزش. دو تا لغت با هم فرق.